الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما أزمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه والصفحات وجهه. خداوند انشاءالله فرج حضرت ولی عصر رو نزدیک گرداند و چشم ما را به جمال عدیم المثالش منور فرماید. صلواتی خواهد کن. بحث ما همانند هفته های گذشته و روز گذشته سخن دیگریست از وجود مقدس مولا امیر المؤمنین که از نظر رقم 26 سخن کوتاه علی علیه السلام است در آخر نهج البلاغه. برای این سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه و تبیین و توضیح مراد از این فرمایش، من مقدمه ای رو باز ذکر می کنم و اون مقدمه این است: انسان یک ظاهری دارد و یک باطن و درونی دارد. ظاهر آدمی محسوس است و دیدنی است. افراد ظاهر انسان رو می‌بینند، سخن انسان رو می‌شنوند، شکل و شمایل انسان رو مشاهده می‌کنند، حرکات و افعال آدمی رو نظاره می‌کنند. این حرکات و این افعال و این گفتار گاهی با درون انسان و اون چه در باطن انسان است هماهنگ است و گاهی هماهنگ نیست. پس ظاهر انسان دیدنی است، سخن انسان شنیدنی است، و مردم با مشاهده ظاهر می‌بینند و گاهی بر اساس مشاهده ظاهر حکم می‌کنند که باطن فلانی هم همینطور هست و گفتن از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر عنوان باطن است. اما این چنین نیست. گاهی ظاهر انسان حکایت می کند از باطن انسان و گاهی ظاهر انسان حکایت از باطن انسان نمی کند. منافقین به زبان می گفتن ما مسلمانیم و مؤمنیم، اما دروغ می گفتن. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینها دروغ میگفتن، ظاهر اونها اسلام بود اما باطن اونها کفر بود. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش همچون ابو سفیان بود. ظاهرش چون قبر کافر پرحلل حلل، باطنش قهر خدا عز و جل. این نیست که اگر کسی ظاهری زیبا داشت انسان بر اساس اون ظاهر حکم کند که باطن او هم همانند ظاهر اوست. به عکس ممکن است یک انسانی ظاهری زیبا نداشته باشد، هیچ اظهار دیانت هم نکند، اظهار خوبی هم نکند، کتمان کند خوبیش را و انسان خیال کند که این شخص یک آدم نادرستیست یا یک انسان بیتفاوتیست، اما در درون انسان شایستهی باشد. این سخن رو بشنوید از مولای متقیان علی علیه السلام در خصال شیخ صدوق هست. این روایت روایت مفصلیست، من یک بخشش رو میخوانم. میفرماید ان الله عز وجل اخفى وليه في عباده فلا تستسقرن عبدا من عباده ربما وافق وليه وانت لا تعلم. می‌فرماید خدای متعال بندگان خوب خودش را در میان همین انسان‌ها مخفی کرده است. به هیچ یک از بندگان خدا به نظر حقارت نگاه نکن. شاید اون کسی که تو به او به چشم حقارت نظر می‌کنی از اولیاء الله باشد و تو او رو نمیدانی و نمیشناسی. میگویند دو نفر از بزرگان و از رجال دین یه وقتی از یکی از شارعها و بازاری عبور میکردن. تو بازار الانم بعضی از بازارها همینطوره، تاقهای چشمهی دارد و وسط تاق یک سوراخ مدور و گردی هست. این دو نفر عبور میکردن، یک بچهی رفته بود بالای بام، کودکی، و از اون روزنه سقف بازار بازار رو تماشا میکرد. یک مرتبه دستش لقفی و از اون بالا واژگون شد، سقوط کرد به طرف پایین. یک حمالی هم که یه چیز رو دوشش بود داشت میرفت، نگاه کرد دیدی بچه داره میفته پایین وسط زمین و آسمون، گفت خودم نگهش دار. حمال کارش حمالی تو بازاره، مردم هم در حال ترددن. مردم نگاه کردن دیدن این بچه بدون اینکه به جایی متصل باشد و گیر کند به اصطلاح وسط زمین و آسمان ماند، تو مان معلق بدون اتصال و ارتباط به جایی. این حمال آمد نزدیک، این بچه رو گرفت گذاشتش رو زمین. این دو نفر بزرگ رسیدن شوخی کردن با این آقا، گفتن به خدا هم امر میکنی؟ خدا نگهش دار امر به خداست. گفت نه، یک عمری خدا به هم گفت طاعت کن طاعت انجام دادم. گفت گناه نکن، گناه نکردم. یک بار من از او خواهش کردم، چطور میشه خدای متعال خواهش یک باره من رو اطاعت نکند و انجام ندهد؟ یک عمر به من دستور داد، واجبات رو به جای بیاور، آوردم. محرمات رو ترک کن، ترک کردم. آری، انسان چنین می شود. یک شخصی در ظاهر حمال است و مردم وقتی به او نگاه می کنند، او را یک انسان معمولی عامی جدای از مسائل دین این چنین می شناسم. اما آبرو و اعتبار این حمال در خانه خدای متعال این مقدار است که کودکی را بین زمین و آسمان با درخواست او خدای متعال نگه می دارد. بنابراین عزیزان، نمی شود بندگان خدا را انسان با چشم حقارت و چشم کوچکی به اونها نگاه کند و اونها رو به حساب نیاورد. بندگان خدا در میان اولیاء خدا و در میان بندگان خدا مخفی هستند، ما اونها رو نمی شناسیم. انسانهای شایسته، انسانهای پاک، انسانهای عفیف، انسانهای متدین و متعهد نمیان در میان جامعه اظهار کنم که من خوب هستم. بنابراین انسان ظاهری دارد، ظاهر انسان نمایان است، اما باطن رو جز خدای متعال کسی نمیداند. خداست که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اوست که چشم خیانت کننده را میداند و اون چه انسان در دلش خطور میکند او میداند. ان الله علیم بذات الصدور در آیه دیگر اوست که میداند. تا اینجا مطلب این شد که ظاهر همه جا نشان دهنده باطن نیست. گاهی باطن انسان با ظاهر انسان هماهنگ است و ظاهر نشان میدهد که باطنم همون طوره و اون طور هست، و گاهی به عکس مثل منافقین ظاهری زیبا، ظاهری حق به جانب، ظاهری که حکایت از اسلام و ایمان می کند داشتن، اما در باطن این چنین نبودن. شما در توطئه‌ای که نزدیک 150 سال قبل ابتدا روس‌ها و بعد از اون انگلیس‌ها دنبال قضیه رو گرفتن و یک عده مردم رو به گمراهی کشیدن، از قول دال گورنی که سفیر ظاهراً اون زمان روس‌ها بوده است، اگر خاطرات این مرد رو بخوانید میبینید که ایشون رو فرستادن نجف اشرف، یک مرد روسی که خدا رو قبول ندارد، لباس اهل علم بتن کرد و در زی روحانیت در آمد و اون فتنه باب منشأش از اینجا شروع میشه. آمد خلاصه یک کسی رو پیدا کرد، کم کم او رو اقوا کرد و کم کم او رو گمراه کرد
و به او بها داد از یک دید دیگری. او ابتدا ادعا کرد من باب امام زمانم، با امام زمان در ارتباطم، بعدم گفت من خود امام زمانم. بعدم این قصه کشیده شد به جایی که بله بعدی ها آمدن گفتن نه، ادعای نبوت کردن، ادعای خدایی کردن. دنبال قضیه‌ام استعمار انگلیس بود و یک عده مردم رو به گمراهی کشیدن، سوء استفاده از ظاهر. این که انسان عزیزان چشمش باید باز باشد، دقیق باشد در مسائل. رسول خدا حدیثی ازشون نقل شده است، میفرماید المؤمن لا یلدق من جحر مرتين. مؤمن زیرکی او و دقت نظر او و کیاست او ایجاب میکند که از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نشود. اگر دستش رو در یک سوراخی کرد و عقرب به دست او زد، دیگه دستش رو تو اون سوراخ نمی کند. مؤمن حازم است با های جیمی و زی اخترا، یعنی در مسائل ژرف نگر است، دقت می کند، احتیاط به کار می گیرد. امام صادق سلام الله علیه به عنوان دستری فرمود در همه امور زندگی و شؤون زندگی احتیاط رو به کار بگیر. و نشانه بی‌توجهی. علی‌ای حال مؤمن باید دقت داشته باشد. به این زودی ها اگر ظاهر زیبای کسی رو دید گول نخورد. امام چهارم حضرت سجاد سلام الله علیه می فرماید اذا رأیتم الرجل، اگر انسانی رو دیدید ظاهری زیبا دارد، ظاهری دارد که حکایت از دیانت و تعهد او می کند، گول نخوری. ممکن است یک کسی به ظاهر ترک دنیا کرده باشد. امام سجاد می فرماید باز گول نخورید. و من الناس من ترک دنیا لدنیا، بعضی از مردم از دنیا چشم می پوشن برای اینکه به دنیا برسن. من برای اینکه خسته نشوید از مطالب، یه فرازی رو از تاریخ خدمتتون عرض کنم که ملاحظه کنید. بعضیا دام است می گسترن، دام رو می گسترن تا صید بکنن. بعضیا برای صید دام دین می افکنم، ظاهری زیبنده، ظاهری حق به جانب، ظاهری که حکایت از ایمان و دیانت می کند دارم، اما در باطن خبری از دیانت نیست، خبری از ایمان نیست. این ظاهر برای گول زدن اشخاص و برای گول زدن مردم هست. عنایت بفرمایید این فراز از تاریخ رو. اون این است، یکی از اشخاصی که ظاهر زیبنده‌ای داشت و خود رو از متدینین قلمداد می‌کرد، عبدالله ابن زبیره. به قدری ایشون ظاهرش ظاهر عجیبی بود که او رو عائض البیت می گفتن. روزه می گرفت، می آمد تو مسجد الحرام رکوعهای طولانی، سجدهای طولانی، مردم عبادت او رو تماشا کردن، گفتن عجب آدم متدینیست. خب یزید هلاک شد، قدرت تقسیم شد، شام رو مروانی ها گرفتن، حجاز و عراق در اختیار عبدالله ابن زبیر قرار گرفت. عبدالله ابن زبیر وقتی حجاز و عراق تحت سیطره او درآمد، در صدد این درآمد که بعضی از بزرگان صحابه نظر اینها رو جلب کند، با خودش اینها هم باش بیعت کنند، من جمله عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس بیعت نکرد، ایشون رو و محمد ابن حنفیه رو در شعب آرم زندانشون کرد، چوبم آورد، گفت یا بیعت کنید یا میسوزانمتون، که مختار یک کسی رو فرستاد و اینها رو نجات داد. اینا هم رفتن از مکه بیرون، رفتن طائف. جنبال یک کس دیگری بود که از او بیعت بگیرد، او عبدالله ابن عمره. عبدالله ابن عمر دارای وجهه اجتماعی بود، آمد کس فرستاد، واسطه قرار داد از عبدالله ابن عمر بیعت بگیرد. عبدالله ابن عمر نپذیرفت. زنی دارد عبدالله ابن عمر، اسم او صفیه است، خواهر مختار و دختر ابی عبیده. عبدالله ابن عمر خیلی به این زن علاقمند بود. ابن زبیر فرستاد سراغ زن عبدالله ابن عمر و از او خواست که چرا شوهر تو با من بیعت نمی کنه؟ من که از یزید بهترم، این عبادت من، این طاعت من، چطور شد که او با یزید کنار آمد اما با من حاضر نمیشه بیعت میکنه؟ زن عبدالله ابن عمر گفت من او رو راضی میکنم که باهات بیعت کنم. عبدالله روزها رو در مکه روزه میگرفت، نماز مغرب و عشا رو در مسجد الحرام میخوند، برای افطار میامد منزل. یکی از روزهای غذای خیلی مناسبی به اصطلاح لذیذ و مطبوعی رو صفیه درست کرد. عبدالله روزدار آمد منزل، نشست سر سفره افطار، دید غذای خیلی لذیذیه. خب این توته است، میخواد از شوهرش یک گله ای رو بگیره. گفت هم غذای به این خوشمزگی رو؟ گفت دیدم تو روزه ای، خواستم برای تو روزدار یک غذای خوبی درست کنم. غذا رو خورد و از همسرش عبدالله ابن عمر تشکر کرد. گفت خب حالا چی میخوای؟ گفت من یه خواهشی ازت دارم. خواهشم این است، تو با یزید کنار آمدی، چطور شد با ابن زبیر که دیدی کنار بیت اونقدر رکوعش طول میکشد که پرندگان میان رو شانه او مینشینن، تصور نمی کنن که او حرکت می کنن. عائض البیت است، صائم النهار و قائم اللیل است، چرا با او بیعت نمی کنی؟ این مرد مقدس، این مرد به ظاهر متدین، تو از بیعت با او استنکاف داری اما با یزید کنار آمدی. گفت ها، من یه مطلبی رو بهت بگم، لبخندی زد عبدالله. یادت هست چند سال قبل من و تو مکه بودیم؟ دقت بفرمایید، من و تو مکه بودیم، معاویه از شام آمده بود برای حج. مردمی که در مکه حضور داشتن رفتن برای تماشای معاویه و اون دبدبه و چپچبهی که معاویه از شام آمده بود. ما هم رفتیم، یادت هست؟ گفت بله. گفت یاد داری مردم جمع شده بودن، معاویه و اتباعش از شام سوار بر قاطرهای ابلقی شده بودن که مردم مکه و حجاج به این قاطرهای ابلق نگاه میکردن و قبطه میخوردن. فرض کنید او قاطرهای مخصوص دربار سلطنتی اون روز، امروز حکم یک بنز به اصطلاح مرسدس مدل بالا رو داشت، اینقدر ارزش داشت اون قاطرها. مردم نگاه میکردن به این قاطرها، قبطه میخوردن، میگفتن ای کاش ما هم یه دونه از این قاطرها داشتیم. یادت هست؟ گفت بله. گفت ایاها یطلب ابن زبیر به صلاتهی و سیامه. گفت عبدالله ابن زبیر این نمازا رو میخونه به اون قاطرها برسه. این نمازایی که تو میبینی برای رسیدن به اون قاطرهاست نه برای خدا. گول این نمازها رو نخور. یک عده دین برای اونها وسیله است و دام است برای این که به دنیا برسن. منافقین این چنین بودن. این تعبیر امام علیه السلام ولو در راستای این بیان نیست، اما من این رو عرض کردم برای این که بدانیم ما ساده لوح نباشیم. اگر یک کسی آمد گفت من چنینم من چنانم، فوری بپذیریم سخنم. انسان باید درایت داشته باشد، عمیق نگر باشد، دقت داشته باشد. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. پس باطن همیشه با ظاهر هماهنگ نیست. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در این سخن چه می‌فرمایند؟ رقم 26 از کلمات اون حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید ما ازمر احد شیئا الا وهر فی فلتات وجهه و صفحات لسانه. این آدم حقباز که ظاهر مسلمانی اظهار می کند اما در درون دروغ می گوید. این درست ممکنه یه عده افراد ساده لوح رو گول بزنن، اما خلاصه اون چه که در دلش هست یه وقتی ظاهر می شود، یه وقتی در سخن او نمایان می شود، در چهره او ظاهر می شود. خدای متعال در قرآن مجید وقتی منافقین رو بیان می کند می فرماید منافقین این چنین هستند که اینها گاهی در صحنه نبرد وقتی به ظاهر ادعای اسلام می کنند با مسلمانان حرکت می کنند میان تو صحنه نبرد، اما وقتی میبینن قصه جانه میبینی تو چهرهاشون نشان ترس ظاهر میشه. مؤمنین این چنین نیستن. علی حال سخن امام علیه السلام این است، میفرماید انسانهایی که در درونشون چیزی را مخفی میکنن، اینها در چهره های اونها و در سخنان اونها اون چه که در ضمیرشون مخفی کردن ظاهر میشن. آن یکی از راههایی که امروز در دستگاه های قضایی هست و راهی عجیب برای رسیدن به حقایق، میبینید یک کسی یه جرمی کرده، ارتکاب مرتکب یک عمل خلافی شده، هیچ رد پایی هم نگذاشته که قاضی محکمه بتونه پی ببره که این آقا این جرم رو انجام داده، اما میارنش تو محکمه، قاضی یه نگاهی به چهره او میکنه، گاهی از چهرهش میشناسد که این مجرمه و گاهی دو تا سوال از او میکند، از سوالها کشف میکند که این شخص مجرمه. من یه نکته ای رو الان به ذهنم آمد، حیفم میاد این نکته را عرض نکنم، خدمت شما عزیزان وقتم خیلی نیست و عرایزم رو جمع خواهم کرد. در حالات مرحوم آیت الله آمیرزا حسن شیرازی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد برجسته و بزرگواری که اون فتوای عجیب رو در 100 سال قبل 100 و چند سال قبل اون فتوا رو داد، فتوای تحریم تنباکو، و دست استعمار رو قطع کرد، دست دشمنان رو قطع کرد. اون مرد بزرگوار که بی ارتباط با ولی عصر سلام الله علیه هم نبوده است، این طوری که از بیوگرافی ایشون و ترجمه ایشون استفاده می شود، بی ارتباط نبوده. حتی این فتوا که الیوم استعمال و تنباکو به ای وجه حرام، این فتوا رو داد این مرد بزرگوار. در حالات ایشون من میخوندم که اگر کسی پیش ایشون میامد، خب انسان گاهی با افراد در تماس معاشرت داره، اینها رو میشناسه، همسایه اینها بوده، رفت و آمد با اینها داشته، نه این مهم نیست، ممکن است انسان در اثر معاشرت افراد رو ارزیابی کند و افراد رو بشناسه، این نه. اما یه آقای اولین برخورد و اولین ملاقات میاد پیش شما، نه شما نه بنده نمیشناسیمش، اطلاعی نداریم، نمیدونیم آدم خوبیه، نمیدونیم آدم بدیه، نمیدونیم در ضمیرش چه هست. در حالات مرحوم میرزای بزرگ شیرازی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، اولین برخورد اگر یک کسی می آمد پیش ایشون، نگاه به چهره او می کرد، حرف دلش رو می خواند، می فهمید این مرد برای چی آمده، چی می خواد، آدم خوبیه یا آدم بدیه. این زیرکی و فراست مؤمن است. ما از مر احد شیئا الا وهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. زیرکی مؤمن باعث می شود از صحبت کردن حرف دل طرف رو می خواند، از چهره طرف خوبی، درستی، صلاح یا نادرستی شخص رو با یک نگاه درک می کند و می فهمد. سخن امام امیر المؤمنین سلام الله علیه در این رابطه است. خدایا به همه ما چشم بینا مرحمت کن، ما نباشیم از جمله کسانی که لهم اعیونون لا یبصرون بها، بعضیا چشم دارن اما با چشمشون نمیبینن حقایق رو. خدایا ما را از کسانی که ضمیری کور دارن قرار مده. السلام علیک یا بقیت الله. اسم امام زمان